بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. دیروز حدیثی محضرتون تقدیم شد از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، ایام ولادت حضرت رسول مکرم اسلام و آغاز هفته وحدت. انشالله تبارک و تعالی بهترین وحدت به وسیله فرمایشات ائمه و رسول مکرم اسلام تأمین میشه. روایت این بود که ان الله تعالی وضع اربع فی اربع برکت العلم فی تعظیم الاستاذ. چهار چیز رو خداوند در چهار چیز قرار دادن. اولین چیز اینه که برکت علم در تعظیم استاده. البته عنایت دارید که بله، هر علمی متعلمی داره و هر عالمی متعلمی داره و قطعا این رابطه علمی و متعلمی و عالم که در اصطلاح آقایان اتحاد علم و عالم و معلوم یا عاقل و معقول و عقله، در اینجا قطعا وقتی که انسان تعظیم استاد داشته باشه، برکت علم براش یک جلوه خاصی داره و برای ما هم به تجربه ثابت شده که بزرگانی که همانند حضرت استاد علامه حسنزاده قدس الله نفسه الزکیه، شون می فرمودن که در خدمت آقای مرحوم قمشایی بودم، آمیرزا مهدی قمشایی، شون فرمودن که آقای حسنزاده شما خیر می بینی، با همین تعبیر شما خیر می بینی. گفتم آقا جان میشه بفرمایید چرا؟ علتش رو هم بفرمایید. ایشون فرمودن به خاطر این که بسیار نسبت به اساتیدت خاضع و خاشعی. و واقعا هم همین جور بود، واقعا هم همین جور بود. بله انشالله برای این جهت برنامه ریزی بکنیم. قسمت دوم، حضرت فرمودن و بقاء الایمان فی تعظیم الله. خداوند بقای ایمان رو در تعظیم باری تعالی قرار داده. و اگر قرار باشه من این جمله رو محضر شما خودمانی عرض بکنم، عرض میکنم ادب مع الله تبارک و تعالی. ادب مع الله تبارک و تعالی. الان اگر به هر یک از من و شما بگن که آقا الان این جلسه شما، این محفل شما در مرعا و منظر دوربین هاست، چقدر خودمونو جمع و جور میکنیم، چقدر مراقب هستیم، چقدر مواظب هستیم هر حرکتی انجام نشه، هر حرفی زده نشه، هر کاری انجام نشه. ما اگر حضرت باری تعالی را ناظر و حاضر بدانیم، برسیم به این جهت که عالم محضر خداست، قطعا در محضر خدا معصیت نمی کنیم، نعوذ بالله. آره، اون بند خدا لطیفه خوبی گفت، گفت اگر به قدر بله این جمله که اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است مراقبت می کردیم از حضرت خدا، تا حالا کارمون درست شده بود و کارهامون درست شده بود. یعنی واقعا اینجوری است. با سیمچی ها رد بشن. بله، حضرت می فرمایند بقا ایمان در تعظیم باری تعالی. ما باید برای این جهت یه برنامه ریزی کنیم، ادب مع الله داشته باشیم. ادب مع الله هر کسی هم نسبت به خودش متغیره. بشینیم یه برنامه بریزیم و حداقل، نمیگم روزی یک ساعت و دو ساعت، حداقل مطلب 10 دقیقه خاضعانه و خاشعانه در محضر حق باشی. خدا حفظ کنه، خدا درجاتشون رو متعالی کنه. حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکی، حضرت حاج آقای بهادینی می فرمودن آقا بیدار بودن شب برکت خاصی دارد، ولو این که آدم آره بلند شه فقط چایی بخوره. فرمودم ولو بلند شه چایی بخوره، آره خود سحرخیزی میگوشم برکت خاصی دارد. بعضی از لحظات مقتنمه، به خصوص که الان دیگه داریم به طرف پاییز و زمستان داریم میریم، شبها طولانی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی و حضرت استاد مقدس الله نفسه زکی حضرت حاج آقا حسن‌زاده میفرمودن شبهای زمستان شب بهار اولیای الهیست، بهار اولیای الهیست، زمان طولانیست، شب طولانیست، آدم میتونه برنامه ریزی های دقیق و خوبی داشته باشه. تعظیم الله تبارک و تعالی، بقای ایمان در اینه که انسان تعظیم عزت حق داشته باشه. انشاءالله در این ایام هفته وحدت که وعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، ما مأمور به وحدت هستیم و رسول مکرم اسلام رسول وحدت هستن. وحده 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 انجز وعده، دعای فتح مکه و برای اون حالت وحدت بین همه گروه ها و مسلمون ها ما مأمور هستیم. و یکی از بقای ایمان هم در تعظیم الهی این است که ما وحدت اسلامی رو حفظ بکنیم. من خودم تعظیم الله رو در وحدت، هر کس چوب تفرقه یا نوای تفرقه یا صدای تفرقه بلند کنه قطعا در مسیر توحید نیست، چون توحید توحید است و وحدت است و اتحاد است و یکی شدن و یکتا شدن و به طرف یکتای بی همتا رفتن. و قطعا انسان تا خودش به وحدت نرسه نمیتواند توحید و بله وحدتی داشته باشه. منتها بله یک بحث هست که آیا ما با هر کس هر کس میتونیم وحدت داشته باشیم؟ نه، با کسی که خدا خداشون بلنده، با کسی که قبلشون یکیست، پیغمبرشون یکیست، ما با اینها میتونیم اتحادی داشته باشیم و ما دشمن مشترک داریم. چون دشمن مشترک داریم الان مسلمون ها باید متحد بشن. ولی متاسفانه عنایت دارید در این سالهای اخیر به خصوص دشمنان اسلام راه جدیدی رو شروع کردن و اون راه جدیدشون اینه که میخواهن اسلام رو خشن معرفی کنن و مسلمون ها رو با خشونت معرفی کنن. خودشون اهل خشونتن ها، اما میخوان مسلمون ها رو متاسفانه چه بکنن؟ خشونت. و ما مأمور به این هستیم که رحمت اسلامی رو ما رواج بدیم، رحمت اسلام. ما همین مطلب رو رواج بدیم که خداوند ذات باری تعالی میفرماین غضب من بعد از رحمت منه و رحمت من بر غضب من مسلطه. ما همین رو نهادینه بکنیم. یکی از نشانهای تعظیم باری تعالی این است که ما بله رحمت الهی رو نهادینه کنیم. البته عنایت دارید ذات باری تعالی مجمع صفات مختلف هستن، یک انسان موحد هم باید مجمع صفات مختلف باشد و حتی در موقع غضب هم باید غضب داشته باشه، اما غضبش نباید نهادینه بشود، نباید همیشه کی باشد. غضب باید لحظه‌ای باشد، اونم برای دفاع باشد نه برای غیر دفاع. اصلا فلسفه قوه غضبیه برای دفاع است. انسان که همیشه در حال دفاع نیست، گاهی از اوقات در حال دفاعه. لذا نکته دوم و مطلب دومی که حضرت فرمودن بقاء الایمان فی تعظیم الله تبارک و تعالی، بقاء ایمان در تعظیم باری تعالی. ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید ادامه حدیث باشه برای جلسات آینده. و این کلام رسول مکرم اسلام نیاز دارد که برنامه ریزی بشه و واقعا هم براش برنامه ریزی کنیم که خداوند چهار چیز رو در چهار چیز قرار داده. اولین برکت علم در تعظیم استاد، بقا ایمان فی تعظیم الله تبارک و تعالی. و حالا ببینید این دوتا تعظیم چقدر با همدیگه ارتباط دارن، تعظیم استاد و تعظیم الله تبارک و تعالی. انشالله امیدواریم خدا و همه من و شما توفیق ان شاء الله تبارک و تعالی برنامه ریزی برای این احادیث و سیر سلوکمون قرار بده. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری و بانکداری اسلامی. به این نتیجه رسیدیم که بانکداری ضرورت داره و اسلام نظام اقتصادی داره و مسائل مستحدثه هم مسائل جدیدی هستند که در گذشته ها نمونه ندارن، اما ما با سیره شارع و با عدم منع شارع یا با تصریحاتی که از منات ها و ملاک ها و علل احکام میتونیم استفاده بکنیم و منات احکام و ملاک و احکام الهی استفاده بکنیم، میتونیم احکامی رو در زمانهایی که حتی در زمان شارع نمونه هاش نبوده ما سرایت بدیم. حالا در این که بانک چیه و چطوری میشه اینو ما در تحت زیر مجموعه های مسائل فقهیمون قرار بدیم، خب معمولا بانک ها را این گونه تعریف میکنن، میگن مؤسسه انتفاعی یا غیر انتفاعی که هدفش تحصیل منفعت برای سهامدارانشه. تحصیل منفعت برای سهامدارانشه، اینو بهش میگن بانک. یا میگن بانک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود یا با سپرده های مشتریان اقدام به جمع آوری سپرده ها میکنه و با داد و ستد ها و بدهکاری ها و بستونکاری ها یعنی وام ها و اعتبار ها و خدمات بانکی خدماتش رو ادامه میده. خب این معمولا تعریف بانکه. ما از مجموعی تعریف های بانک چیزی که استفاده میشه این عیزه من که عنایت داشته باشید، میخوام ببینیم آیا اسلامیت دارد یا ندارد، مشروعیت دارد یا ندارد و شرع اونو تأیید میکنه یا نمیکند، این است که هدف کلیه تأسیس های بانک ها در هر کجا که هست قطعاً چه هست؟ قطعاً سود آوری. این شک و شبهه نیست که بانکی اگر سود نداشته باشد اصلا نه مؤسسی دارد و نه هیئت مؤسسی دارد و نه تأسیس میشه. و گاهی وقتا میتونیم بگیم که در نظام اقتصادی امروز دنیا اصلا بانک ها حرف اول رو میزنن، نه این که حرف آخر رو بزنن. اصلا حرف اول اقتصاد دنیا بر اساس چه هست؟ بر اساس بانک هاست و ما همین رو ضرورت بانک ها میدونیم و ضرورت بانکداری اسلامی میدونیم. یعنی ما همون دلیلی که خوب عنایت بفهم در جلسات گذشته عرض کردیم، همون دلیلی که ما برای ضرورت بانکداری میدانیم، همون دلیل رو هم برای ضرورت بانکداری اسلامی میدانیم. از اونجا که لا رتبن و یا لا یابسن الا فی کتاب مبین، اسلام دین جاودانی است و دین همیشگی است، وقتی که پا بر جا باشد و همیشه و جاودان باشد، باید با مسائل اقتصادی جهان هم چقدر هماهنگ پیش بره. لذا ما اسلام رو به روز میدانیم، کهنه نمیدانیم، نعوذ بالله، و کهنه شدنی هم نمیدانیم. بله، انما الکلام در این که ما باید متحجرانه حرکت نکنیم، یعنی نکنه که ما از زمان عقب باشیم. و به معنا با زمان بودن هم به این معنا نیست که باز خدای نخواسته اهل افراط و تفرید بشیم و حتی خدای نخواسته اصول اسلامی رو زیر سوال ببریم. نقه، ما عرضمون این است که اصول ثابتن، فروع متغیرن، انما الکلام در این که ما این فروع رو از این اصول استخراج بکنیم. برای همین در اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یه نظریه این است که چون بانک ها اهل بهره هستن و بهره هم به معنای رباست و ربا را نمی شود از بانک ها الان حداقل در اکثر جهان در اکثر جاها و ربا را نمی شود از بانک ها گرفت، پس اصلا ما این حکم داشته باشیم که بانک غیر اسلامی و اصلا بانک مشروعیت ندارد و با و معاملات با این بانک ها دیگه غیر مشروع میشه، بده بستوناش غیر مشروع میشه و همه لوازمی که بر این نظر هست. خب این نیک نظر، با کمال معذرت خواهی از کسانی که صاحب این نظر هستن، ما عرضمون این است که یک، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که تعاملات جهانی ضرورت بانک ها را چه کرده است؟ به ارمغان آورده و یه امر ضروری و بدیهی و ناچاره. و از این طرف هم کی گفته که بین سود و بین مثلا سود آوری ملازمه‌ای باشد که حتما ربا؟ ما سود را ملازمه با ربا نمی دانیم. ما معاملاتی را داریم که سود آوری دارد اما ربوی نیست. یا الله سبحکم الله بالخیر، سود آوری دارد اما ربوی نیست. پس می شود ما بانکی داشته باشیم که سود دارد، بهره دارد، منتها بهره همیشه متاسفانه بله مشهور بهره این است که تا میگن بهره یعنی ربا. بله بهره اگر به معنای سود هم از ربا و غیر رباست، ما میگیم که بانک ها دنبال سود هستن و سودشون هم معمولا درصد دارد، اما این درصدها رو ما باید با معاملات جایگزین. اگه خاطر شریفتون باشه ما در سال گذشته راه های برون رفت از ربا رو که داشتیم بحث میکردیم در مباحث بورسمون، یا به عبارت بهتر راه های پیشنهادی که همون سود معاملات ربوی رو دارد اما معاملات ربوی نیست. فکر میکنم اگه ذهنم اشتباه نکنه حدود ما 18 مورد معرفی کردیم که اینها همانند معاملات ربوی است اما معاملات ربوی نیستن. الان هم همین حرف رو بزنیم، ما عرض میکنیم که بانک یک مؤسسه انتفاعی است که به وسیله سپرده ها، به وسیله بفرمایید وام ها، به وسیله حتی خرید و فروش ها بگید، حتی وکالت ها، حتی نیابت ها، حتی استقراض ها، انشاءالله بعدن عناوینش رو بحث میکنیم، به وسیله اینها دنبال سود هستن و باید ما دنبال این باشیم که مراودات و معاملات و اون مواصلات بین بانک ها را ما با عقود شرعی بنا بکنیم. لذا ما عرضمون این است که برخلاف کسانی که میگن هر کجا بانکیست غیر مشروع است، میگیم نخیر، ما بانک مشروع هم داریم، در صورتی که ما چه بکنیم؟ سودها را با حساب و کتاب و معاملات شرعی پیش بریم. و همونطور که اصل بانک داری ضرورت داشت، ما الان عرضمان این است که مراودات مسلمون ها با مسلمون ها، حتی با غیر مسلمون ها، چون یا ایها الذین آمنو را ما از آن مکلفین میدانیم نه از آن مؤمنین بدانیم، یعنی دلیل احکام دلیل عقلی است، نه این که دلیل شرعی باشد. درسته که دلیل شرعی داریم اما اول دلیل عقلی است. وقتی که این گونه باشد قطعا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به عقود از آن همه هست. وقتی از آن همه باشد هر گونه مراوده و معامله‌ای که داشته باشند باید چه باشد؟ باید واجب الوفا و لازم الوفا باشد. برای همین دیگه در بانک ها ما یک سری عقودی داریم که باید بیان بشه، یک سری به عبارت بهتر عهودی داریم، عهدها و پیمانها و قراردادهایی داریم که باید بیان بشه، و به عبارت بهتر یک سری عملیاتی داریم که اینا باید یکایک ریزش مطرح بشه که آیا اینا شرعیت دارد یا شرعیتش چطوری. و ما با صراحت عرض میکنیم که این بحث هایی که ما الان داریم پیش میریم انشاءالله اینا تدوین بشه خودش طرح بانکداری اسلامیه، خودش طرح بانکداری اسلامیه. پس من دیگه الان دو سه تا سوال مهم رو ما بله جواب دادیم: یک، ضرورت بانک ها، ضرورت بانکداری اسلامی و عدم تلازم بهره و سود با ربا. اینجوری نیست که شما بگید بین سود و بین ربا یه تلازمی است که هر کجا که سود باشد ربوی باشد. نه، ما چه بسا سودهایی که داریم که ربوی نیست، همون سود رو دارد منتها ربوی نیست، که دیگه ما بحث ربا را در ربای قرضی و ربای معاملاتی کاملا در مباحث بورس بله بحثشو کردیم دیگه تکرار نمیکنیم، الان فقط اشاره میکنیم و اشاره بین میکنیم که نخیر، بین سود و بین ربا تلازم نیست. این تو ذهن نباشد که هر کجا که بانک باشد به معنای عدم مشروعیت است، چون بانک ها یعنی بهره میگیرن و بهره هم ملازمش با رباست، ربا حرام است، پس بنابراین کار بانک ها حرامه. نخیر، ما گاهی وقتا سود داریم اما در لفافه و در بفرمایید آرم و خصوصیات ربوی رو ندارد، که عرض کردیم خدمتون ما 18 مورد رو به عنوان مشابه ها یا همانند معاملات ربوی هست، اما شارع مقدس اونها رو نفی نکرده، خیلی هاشون دیگه بیان کردیم اینا. و ما عرضمون اینه که کاملا بانک ها عقودشون قابل جایگزینی است. اگر احیانا در بعضی از جاها ما داریم که مثلا بانک ها دارن سود میگیرن، سودشون مشخصه، میتوانن همین سود را به عناوین حلال بگیرن، نه به عناوین حرام بگیرن، و وقتی که راه حلال بازه چرا دنبال حرام برن. و فعالیت های شرکت ها دیگه بعد میدونید، حالا بانک ها هم دیگه درآمد هاشون مختلفه، از اوراق هست و از پول هست و از بفرمایید بله حتی گاهی وقتا خلق پول، بحث خلق پول رو هم انشاءالله بعدن یه بحثی داریم میرسیم که آیا از آن بانک، از آن مردم، از آن دیگران. قبلا خلق پول و خلق سکه که وسیله معاملات بود دست زرگرا بود، دست تاجرا بود، دست کاسبا بود. کاسب زرگر صبح که میرفت بفرمایید سکه رو ریختگری میکرد و در بازار معامله میشد، اما الان ظاهرا شاید برای صنوف و برای اصناف این اجازه داده نشه که حق سکه داشته باشن یا ضرب سکه داشته باشن، و این یه بحثی است که آیا ضرب سکه در اختیار مردم است یا در اختیار دولت است یا در اختیار هر دو است. ما نسبت به اینم حالا دیگه حواله ندیم به این کتاب و اون کتاب. ما عرضمون این است که در زمانهای متغیر وظیفه ضرب و ضروب سکک و سکوک و سکه ها مختلف بوده. در خیلی وقتا دست بازاری ها بود، دست زرگر ها بود، اما الان میبینیم دست چه است؟ دست دولت ها، چون نیاز به اعتبارات و خصوصیات داره. و ما عرضمون این است که همون طوری که بانکداری سنتی قابل بفرمایید ترمیم و دارای اصلاح است، بانکداری جدید اسلامی هم قابل تأسیس و قابل برنامه ریزی است. و این نکته مهمی است که باید اقتصادی ها و اهل اقتصادی ها و اقتصاددان ها روش برنامه ریزی کنند. ما عرضمون این است به امید روزی که انشالله ما بانک های اسلامی رو تأسیس بکنیم و گسترده بکنیم. و اصلا به عبارت بهتر، درست است که بانک تأسیسش از آن غرب بود، مؤسسش شاید غربی ها بودن، اما انظر الا ماغال الا منقال، بل انظر الا ماغال ولا تنظر الا منقال. قانون ماست که ما باید حرف خوب رو بپذیریم از هر کسی که هست، حرف بد رو هم نپذیریم از هر کسی که هست. وقتی که بانکداری رو آمدن تأسیس کردن و درش منافعی است و به خصوص الان که دیگه هیچ زندگی جدای از امور بانکی نیست، ما عرضمون اینه که یک ضرورت لاینفک از امور مردم و امور زندگی مردمه و نیاز مردم دیگه به بانک ها ضروری است. حالا که ضروری است، ما باید دنبال این باشیم که اصل و فرع رو، اصل با همین تعبیر ما اصل و فرع تعبیر میکنیم، اصل و فرع رو تصحیحش کنیم. اصل یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر سپرده هامون، مال هامون، و فرع رو یعنی بهره هامون رو، سود هامون رو. اینا باید بیان نهادینش بکنیم. نهادینش بکنیم یعنی چی؟ یعنی در عقود مختلف اسلامی قرار بدیم تا در نتیجه ان شاء الله ما بتونیم نظام اقتصادی جهانی اسلامی رو و بانک جهانی اسلامی، نه بانک جهانی، بانک اسلامی مثلا ایران یا عربستان یا دبی یا کویت یا کشورهای اسلامی، نه، بانک اسلامی جهانی رو طبق اقتصاد اسلامی جهانی انشالله نهادینه بکنیم. و ما انشالله با این گام داریم مباحث بانکداری رو پیش میریم و یکایک موضوعات رو بس میکنیم. مثل که وقت ما گذشت، پس ما عرض امروزمون نتیجه این شد که بانکداری اسلامی هم یک ضرورت دارد. بهره ملازم با ربا نیست، سود ملازم با ربا نیست، بعضی از شقوقش ملازم با رباست. اونی که ملازم با رباست حرم الله و ربا شاملش میشه و حرمت داره، اما اونی که جزء ربا نیست به عبارت بهتر بله باید نهادینه بشه. تا برسیم به مباحث فردا که بحث آیندهمون در جلسه آینده انشالله رو این خواهد بود که نظام اقتصادی اسلام بر اساس مالکیت میچرخد، بر اساس مالکیت میچرخد و مالکیت فردی میچرخد، نه بر اساس مالکیت اشتراکی که بعضی از بله مکاتب میگن، و نه بر اساس اطلاق سرمایه همونطور که نظام کاپیتالیسم یا سرمایه داری میگه. اسلام قائل به مالکیت، اما مالکیتش حد و حدودی داره. تا برسیم انشاءالله ببینیم که چگونه بانکداری اسلامی رو باید تأسیس کنیم و مباحث رو چجوری باید پیگیری بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آله محمد.